عشق خدا می ننشیند کرمت، دست نداری ز کسان تا دل از ایشان نبری.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
درخواست مجدد شرکت توانیر برای صرفه‌جویی در مصرف برق با توجه به پیشبینی افزایش دما در هفته پیش رو.
افزایش 22% صادرات غیرنفتی کشور در 3 ماه اول امسال به گفته وزیر صنعت.
و طوفان اعتراضات مردمی همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همکارم خانم سارمی و من گرجی با مشروع خبرها از رادیو ایران همراه شما هستیم.
شرکت توانیر با اشاره به پیشبینی‌های هواشناسی درباره افزایش دمای هوا در هفته پیش رو تاکید کرد برای تأمین برق پایدار بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم. این شرکت در اطلاعیه از مصرف کنندگان برق در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، مجتمع‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزان خواست تا با پیش گرفتن راهکارهای مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت‌های اوج بار و صرفه‌جویی 10% از خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری کنند. محمود رضا حقیفا معاون هماهنگی توزیع توانیر و سخنگوی صنعت برق هم گفت به علت گرمای شدید هوا مصرف برق کشور حتی در روزهای پنجشنبه و ساعات اولیه جمعه هم تغییر چندانی نداشته است.
در کل کشور این هفته به خصوص شنبه، چهارشنبه ما با افزایش بسیار شدید نیاز مصرف برق مواجه شدیم، اونم به خاطر گرمای همگیری که در کشور هست. ما حتی مناطق شمال غرب کشور الان درجه حرارت های مثلا 42 43 درجه رو در حال تجربه کردن هستن که واقعا بی سابقه بوده. من اطلاعاتی که از طریق سازمان هواشناسی گرفتم ظاهرا در واقع این روزها گرمترین روزهای کشور طبق رکوردهایی که آقایون از سالهای گذشته دارند هست. متاسفانه گرمای بسیار شدیدی که در کشور حاکم شده طبیعتاً بارهای سرمایشی رو بیشتر کرده و عملاً مصرف برق رو به صورت بی‌رویه در کشور افزایش داده و حتی در واقع روزهایی که ما فکر می‌کردیم مثل پنجشنبه یا جمعه ها که معمولاً بار خیلی کاهش پیدا کنه، این کاهش رو تقریبا شاهد نیستیم و مختصری در واقع نسبت به روزهای عادی کاهش پیدا میکنه و این یه ذره نگرانی برای ما ایجاد کرده به خاطر اینکه از منابع آبیمون مجبور هستیم برای تأمین برق استفاده بکنیم و این خیلی خبر خوبی نیست به خاطر اینکه هر چقدر ما منابع آبیمون رو در بحث برق مصرف بکنیم برای بحث کشاورزی یا حتی مصارف دیگه از آب ممکنه با محدودیت روبرو بشیم.
وزیر نیرو هم گفت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی 4500 مگاوات برق صرف بهره‌برداری از دستگاه‌های سرمایشی خود می‌کنند که در صدد کنترل این وضعیت هستیم. رضا اردکانیان در بازدید از طرح تصفیه‌خانه آب شهر اردبیل افزود با توجه به گرمای هوا و کاهش بارندگی در فصول گذشته در تأمین برق مورد نیاز با مشکلات و دغدغه‌های جدی روبرو هستیم، به طوری که مصرف برق و همچنین آب هیچ تناسب و همخوانی با الگوی سایر کشورها ندارد. وزیر نیرو همچنین گفت باید برای خانوارهایی که کم مصرف می‌کنند در تخصیص یارانه انرژی شرایطی را فراهم کنیم تا نسبت به خانوارهای پرمصرف مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
آتش سوزی در مسجد جامع ساری که عصر دیروز آغاز شده بود پس از 3 ساعت مهار شد. بر اساس اعلام اورژانس مازندران در این حادثه 24 نفر مصدوم شدند. به گفته استاندار مازندران اتصال سیم برق علت آتش سوزی مسجد جامع ساری بوده است. رضایی فرماندار ساری گفت آتش سوزی مسجد جامع ساری موجب تخریب 100% این مکان شده است. مسجد جامع ساری در دوران عباسیان ساخته و در دوره قاجار بازسازی شده بود. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور درباره آتش سوزی مسجد جامع به خبر رادیو گفت:
روز گذشته ساعت 9:40 دقیقه مطلع شدیم که در خیابان انقلاب ساری مسجد جامع ساری متأسفانه دچار حریق شد. در این حادثه 24 نفر از هموطنان شهرستان ساری متأسفانه دچار مسمومیت میشن که از این تعداد 7 نفر به بیمارستان های ساری منتقل میشن و 17 نفر هم توسط عوامل اورژانس در محل درمان میشن. باید عرض بکنم که از مجموع این 24 تا مصدوم 12 نفر از همکاران آتش نشان بودن و 2 نفر هم از همکاران هلال احمر. وضعیت مصدومین الحمدلله رضایت بخش هست، اما علت حریق رو تا این لحظه دوستان به اتصال تیم‌های برق عنوان کردن که در دست بررسی است. مطمئنا کارشناسان مربوطه آتش نشانی اطلاعات دقیق‌تری رو توی مسئله عنوان خواهند کرد.
وزیر صنعت گفت در 3 ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور 22% رشد داشته است. شریعت مداری افزود با وجود تحریم‌ها از ابتدای امسال حدود 14 میلیارد دلار کالا و خدمات از اوساط تهران به خارج از مرزهای کشور صادر شده است. وزیر صنعت معدن و تجارت از بازنگری کارت‌های بازرگانی صادر شده خبر داد و گفت کارت‌های موجود برای تمدید باید شرایط جدید را داشته باشند. محمد شریعت مداری درباره شرایط جدید صدور کارت‌های بازرگانی گفت کسانی که برای بار نخست کارت دریافت می‌کنند تا سقف 500,000 دلار در سال دوم حد اکثر 2 میلیون دلار مجاز به واردات هستند و در سال سوم به بعد در صورت داشتن شرایط می‌توانند بدون محدودیت تجارت کنند. شریعت مداری که برای دیدار با صاحبان برخی صنایع فیروزکو به این شهرستان رفته بود همچنین گفت اکنون 9600 واحد تولیدی در حوزه صنایع غذایی در سراسر کشور و برخی از آنها با ظرفیت کمتر از 70% فعالیت دارند که به زودی از تمام این ظرفیت ها استفاده می شود.
ما از تهدیدی که علیه اقتصاد ایران به وجود آمده به عنوان یک فرصت استفاده کردیم، به این معنا که قریب به 1339 کالا رو که در کشور به اندازه کافی تولید داشت یا ورود اونها ضروری نبود در لیست ممنوعیت ورود قرار دادیم. از جمله فعالیت هایی که در این بخش میتونه مؤثر باشه ممنوعیت واردات محصولات غذایی به کشور خصوصا در حوزه صنایع تبدیلی در ایران هست. ما الان 9600 واحد در حوزه صنایع غذایی مشغول فعالیت داریم، بعد از اونا با ظرفیت های کمتر از 70% مشغول به کار هستند. تمام این ظرفیت خالی زیر بار تولید قرار میگیره. به لطف الهی در 3 ماه اول سال ما شاهد 22% رشد در صادرات غیر نفتی ایران هستیم. 1300 میلیارد تومان منابع در قانون بودجه سال 97 تخصیص داده شده که 1000 میلیارد اون 100% تخصیص یافته است که ما بتونیم از طرق مختلف مشوق های صادراتی رو در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار بدیم. به این ترتیب با تقویت صادرات خرید کالای ایرانی رو برای حضور در بازارهای جهانی ما تقویت میکنیم.
ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور حدود 3 برابر نیاز داخلی است، اما در سالهای اخیر عوامل مختلفی همچون کاهش مصرف و وابستگی این صنعت به مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی تولید کاشی و سرامیک را در کشور با کاهش 25% روبرو ساخته است. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
ایران ظرفیت تولید سالانه 500 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک را دارد، اما عوامل مختلف همچون رکود و کاهش مصرف در سالهای اخیر موجب کاهش 25% تولید محصولات این صنعت شده است. آقای صمدانی مدیر عامل شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک از میبود میگوید
ظرفیت تولید کاشی سرامیک الان نزدیک 500 میلیون متره، ولی تو سال گذشته 180 میلیون مصرف داخلی بوده، یعنی مابقیش باید برود توی بستر صادرات.
آقای یزدی تولید کننده دیگری است که از وابستگی ماشین‌آلات صنعت کاشی و سرامیک به خارج سخن میگوید.
ما 90% قطعاتمون، 95% قطعاتمون و 100% ماشین‌آلاتمون خارجیه و احتیاج به ارز داره، و اگر واقعا فکری نکنن، من فکر کنم این صنعت با این همه نیروی کاری که داره از بین میره، باید کمک کنن.
مدیر فروش یک شرکت تولید کاشی و سرامیک از قزوین میگوید
ما الان کاشی داریم اینجا متر 13,000 تومان. 13,000 تومان خرید کاشی برای مردم یه رقم بالایی دیگه به چشم میاد. وقتی میان از ما سوال میکنن 5 تومانی، 4 تومانی، 3 تومانی چیه؟
با نوسانات نرخ ارز صنعت کاشی و سرامیک هم دچار نوساناتی شده است. اگرچه در مصرف داخلی کاشی و سرامیک تغییری ایجاد نشده، اما صادرات کمی رونق گرفته است. این را تولید کنندگان میگویند.
راکت عین کلی بازارهای کشور فرقی نمی‌کنه، فقط در زمینه صادرات بهتر شده، اونم فقط به خاطر افت ریالی که کشور همسایه مثلا به نفعشون هست که بیان از ایران خرید کنن.
در شرایطی که دشمنان برای تحریم ایران تلاش می‌کنند، به چه شکلی می‌توانیم از وابستگی خود در صنعت کاشی و سرامیک کم کنیم؟ تولیدکنندگان خلاقیت را چاره کار می‌دانند.
بحران‌ها با همه معایبشون و آسیب‌هاشون خیلی وقتا سطح خلاقیت جامعه رو تو همه راسته ها بالا برده. ما امیدواریم مثلا فلان ماده اولیه رو وقتی نمیتونیم از خارج تامین کنیم، دوستان سرامیست ما بگردن یه چیزی داخل پیدا کنن که بتونیم جایگزین کنیم از تو این بنبست بیایم بیرون.
مهمترین مزیت ایران در تولید کاشی و سرامیک داشتن خاک مرغوب است، اما ایران در ماشین‌آلات و مواد اولیه از جمله رنگ دیجیتال همچنان به خارج کشور وابسته است. شرایط تحریم میتواند فرصتی برای بروز خلاقیت‌ها برای خودکفایی در صنعت کاشی و سرامیک کشور باشد.
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش 14% مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی خبر داد. محسنی بندپیگوف با تخصیص 2200 میلیارد تومان اعتبار و برنامه‌ریزی‌های انجام یافته، خانوارهایی که در نوبت دریافت مستمری قرار دارند نیز به مرور وارد چرخه دریافت مستمری می‌شوند. آقای بندپی افزود
13/4/97 هیئت محترم وزیران این مصوبه رو تایید کرد که ما مستمری مددجویان دو تا نهاد حمایتی، هم بهزیستی و هم کمیته امداد رو از 1/1/97، یعنی این 3-4 ماهی هم که پرداخت نکردیم، ما به تعاوضش پرداخت بکنیم و مستمری 96.14% افزایش پیدا میکنه و با هیئت محترم دولت بر اساس مصوبه مجلس محترم 2200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته که پشت نوبتی هایی که وجود دارن و درآمد اونها کمتر از مستمری که الان ما داره پرداخت میکنیم، اونها به مرور وارد چرخه دریافت مستمری خواهند شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان که به باکو سفر کرده است با همتای جمهوری آذربایجانی و همچنین وزرای اقتصاد و کار و تامین اجتماعی این کشور دیدار و گفتگو کرده. در این گفتگوها بر تقویت همکاری ها تاکید شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در سفر خود به جمهوری آذربایجان با اوکتای شیرالیوف وزیر بهداشت و همچنین وزرای اقتصاد و کار و تامین اجتماعی این کشور دیدار و در زمینه توسعه روابط دو جانبه در حوزه بهداشت و درمان گفتگو کرد.
جلسات بسیار خوبی بود، در زمینه بیمه هم صحبت شد و انتقال تجربیات طرفین. من فکر میکنم با توجه به اراده‌ای که هست در دو رئیس جمهور محترم و علاقه مشترکی که بین دو ملت و دو کشور همسایه هست، این جلسات انشالله میتونه دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشه و امیدواریم که بیش از گذشته بتونیم زمینه صادرات دارو رو و همچنین انتقال دانش و فناوری رو بین دو کشور شاهد بشه.
تسری در اجرای طرح‌های مشترک، تعامل در همکاری‌های پزشکی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دو کشور در حوزه بهداشت و درمان از عمده محور مذاکرات وزیر بهداشت کشورمان با همتای آذربایجانی‌اش بود. در این سفر همچنین با حضور چند تن از مدیران شرکت‌های دارویی کشورمان، موانع موجود بر سر همکاری‌های دو کشور در بخش دارو بررسی شد. جمهوری اسلامی ایران یکی از مقاصد گردشگران سلامت جمهوری آذربایجان است و سالانه نزدیک به 1 میلیون نفر به این منظور از این کشور به ایران سفر می‌کنند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
طوفان اعتراضات مردمی همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس. دونالد ترامپ که دیروز و در میان تدابیر شدید امنیتی وارد انگلیس شد، امروز با یکی از گسترده‌ترین تظاهرات علیه خود در خارج از آمریکا مواجه می‌شود. بنابر گزارش رسانه‌های انگلیسی، 10,000 نفر در مرکز شهر لندن آماده شدند تا به نشانه اعتراض به دیدار ترامپ از انگلیس تظاهرات کنند. دیروز نیز هنگام پرواز بالگرد حامل ترامپ در آسمان لندن، صدها نفر علیه رئیس جمهور آمریکا تجمع کردند. رئیس جمهور آمریکا سفر خود به انگلیس را با حمایت از طرفداران برگزیت و هشدار به دولت این کشور درباره نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز کرد. ترامپ با طرح این ادعا که برنامه دولت ترازمی درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا اهداف رای دهندگان انگلیسی را تأمین نمی کند گفت این برنامه مانع از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و انگلیس خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا از بوریس جانسون، وزیر خارجه مستعفی انگلیس که حامی خروج کامل و سریع لندن از اتحادیه اروپا است، تمجید کرد و گفت جانسون نخست وزیری عالی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از این نیز از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تمجید کرده بود، با سخنان دیروز خود بار دیگر نشان داد که قادر نیست مخالفت خود را با اروپای واحد کتمان کند.
پایان نشست سران ناتو در بروکسل با تهدید آمریکا به خروج از این سازمان و نیز ناتوانی اعضا در توافق بر سر افزایش بودجه نظامی. در حالی که در نشست دو روزه سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، رئیس جمهور آمریکا خواستار افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو به 4% تولید ناخالص داخلی شد، در بیانیه پایانی این نشست هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. ضمن این که برخی کشورها از جمله فرانسه به صراحت با این خواست آمریکا مخالفت کردند. رئیس جمهور آمریکا دیروز در پایان نشست ناتو بار دیگر برخی اعضا را به پرداخت نکردن سهم خود از بودجه این سازمان متهم و تهدید کرد ممکن است آمریکا از ناتو خارج شود. گزارش همکارم از پاریس با سخنان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه.
سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پایان نشست دو روزه خود در بروکسل با پیشنهاد قلدر معابانه امریکا برای افزایش بودجه نظامی این سازمان تا 4% تولید ناخالص ملی مخالفت کردند. رئیس جمهور امریکا مدعی شد ما 75% خرج ناتو را می دهیم و این بیشتر از آن که به نفع ما باشد به نفع اروپا است. با این حال 28 عضو دیگر ناتو با صراحت با افزایش بودجه نظامی این سازمان به 4% خواست امریکا مخالفت کردند و مبنا را همان مصوبه سال 2014 یعنی افزایش 2% تا سال 2024 عنوان کردند.
Le tempo médiatique, je ne m'en charge pas.
مطالبی که به عنوان پیشنهاد آمریکا درباره افزایش 4% بودجه ناتو مطرح است مورد تایید ما نیست. ما بر اساس تصمیم جمعی گرفته شده عمل می کنیم. فرانسه تلاش می کند بودجه نظامی خود را تا سال 2024 به 2% برساند.
رسانه های اروپایی اعلام کردند نشست دو روزه ناتو در میان اختلافات شدید میان اعضا با امریکا و با یک اتحاد ظاهری و کاملا سست به کار خود پایان داد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در جدیدترین حملات هوایی رژیم سعودی به یمن، 3 غیر نظامی یمنی در استان الهدید شهید و 2 تن دیگر زخمی شدند. جنگنده های سعودی همچنین منطقه‌ای در نهم یمن را بمباران کردند. یگان موشک ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به جنایات عربستان، 1 فروند موشک زلزال به مقر نیروهای سعودی در منطقه نجران عربستان شلیک کردند. ارتش یمن با تاکید بر اینکه موشک با دقت به هدف اصابت کرده است اعلام کرد در این حمله شماری از نیروهای سعودی زخمی شدند. وزارت دفاع یمن هم از سقوط 1 فروند جنگنده عربستان سعودی در منطقه اسیر در جنوب این کشور خبر داد.
آمریکا با متهم کردن کره شمالی به قاچاق فرآورده‌های نفتی خواستار توقف فروش نفت به این کشور شد. آمریکا در گزارشی مدعی شد کره شمالی بیش از سقف تعیین شده سازمان ملل به صورت غیرقانونی فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌کند و این سازمان باید توقف فوری هر گونه انتقال نفت به کره شمالی را صادر کند. سازمان ملل در تحریم‌های پایان سال 2017 به کره شمالی اجازه داده است که سالانه 500,000 بشکه نفت وارد کند. همزمان استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت هیچ برنامه‌ای برای کاهش تحریم‌ها علیه کره شمالی وجود ندارد. این اظهارات تنش‌جویانه مقامات آمریکایی در حالی است که آمریکا همزمان با کره شمالی در حال مذاکره است.
راهپیمایی ترویج حجاب امروز نیز در چند استان و 24 تیر همزمان به صورت سراسری در کشور برگزار خواهد شد. ویژه برنامه‌های هفته افاف و حجاب تا 25 تیر در کشور ادامه دارد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از آغاز سرشماری اجتماعی خانوارهای ایرانی برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود در این طرح که از اول شهریور اجرا می شود، کارشناسان سازمان بهزیستی با مراجعه به منازل اطلاعات مربوطه را ثبت و نیازمندان بنابر نیازشان به دستگاه های حمایتی و بهداشتی معرفی می شوند.
زمین لرزی به بزرگی 4 ریشتر بامداد امروز شهرستان قطور در استان آذربایجان غربی و در مرز با ترکیه را لرزاند. گزارشی از خسارت احتمالی نرسیده است.
در حملات جنگنده‌های به اصطلاح ائتلاف آمریکایی به حومه شهر بوکمال سوریه، 30 غیرنظامی به شهادت رسیدند و 10 نفر هم زخمی شدند.
هزاران تن از مردم نیکاراگوی در خیابان‌های مانگوا پایتخت تظاهرات کردند. معترضان خواستار کنارگیری دانیل اورتگا رئیس جمهور هستند. منابع غیررسمی می‌گویند 5 تن در تظاهرات دیروز کشته شدند. امروز قرار است در نیکاراگو اعتصاب عمومی برپا شود.
انفجار در یک کارخانه شیمیایی در چین به کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 12 فرد دیگر منجر شد. دولت چین با انتشار بیانیه محل این کارخانه را نزدیک شهر چنگ، دو مرکز استان سیچوان اعلام کرد. در این بیانیه به علت وقوع انفجار و جزئیات دیگر حادثه اشاره نشده است.
بر اثر آتش‌سوزی ناشی از انفجار نزدیک فرودگاه قاهره در مصر 12 نفر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند علت این انفجار آتش‌سوزی در انبارهای سوخت فرودگاه بوده است.
شهر پرشوف اسلواکی بهترین شهر اروپایی برای راه اندازی کسب و کار معرفی شد. بانک جهانی پس از مقایسه قوانین تجاری کشورهای اروپایی با دیگر کشورهای جهان، شهر پرشوف اسلواکی را در رده نخست از نظر راه اندازی کسب و کار قرار داد. پس از پرشوف، پراگ پایتخت جمهوری چک قرار دارد. آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم داوری ایران دیدار رده‌بندی جام جهانی را قضاوت می کند. علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و محمد رضا منصوری بازی رده‌بندی جام 21 بین تیم های ملی بلژیک و انگلیس را قضاوت خواهد کرد. تیم های ملی انگلیس و بلژیک ساعت 18:30 فردا به وقت تهران برای به دست آوردن مقام سوم و مدال برنز جام 21 در ورزشگاه سن پترزبورگ مقابل هم به میدان می روند. فغانی داور شایسته کشورمان پس از انتخابش به عنوان داور مسابقه مهم رده‌بندی در گفتگوی تلفنی گفت:
ما همه تلاشمون رو کردیم که یه عملکرد خوبی تو جام جهانی از خودمون به جایی بگذاریم و نهایتا منتهی به این شد که انتخاب شدیم برای بازی رده‌بندی. از همه عذر می‌خوام که دیگه بیشتر از این نشود. امیدوارم که بتونیم بازی هم به خوبی پشت سر بذاریم و همین که اسم ایران تیم داوری ایران تو مراحل پایانی همیشه عنوان می‌شد برای ما افتخار هستش. همین که دوستان داور در و بعضی از قاره‌های دیگه ما رو شایسته قضاوت در بازی پایانی میدونستن خیلی ارزشمند بود. من ولی میدونستم که تو مسابقات فیفا همیشه باید توقع داشته باشی چیزایی که در لحظه آخر اتفاق میفته و برای من خیلی عادی بود که داوری که بازی افتتاحیه زلی بود بازی اختتامیه هم زد. زیاد تازگی نداشت ولی خب به همین بازی هم که ما دادن افتخار میکنیم. امیدوارم که بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
فغانی بازی حساس آلمان با مکزیک، برزیل با صربستان و فرانسه با آرژانتین را به خوبی قضاوت کرد و به اعتقاد کارشناسان از شانس‌های اصلی قضاوت در فینال بود. همچنین نستور پیتانای آرژانتینی داور بازی افتتاحیه بین تیم‌های روسیه و عربستان قضاوت فینال جام جهانی را بر عهده خواهد داشت. در بازی نهایی تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی برای به دست آوردن مقام قهرمانی جام جهانی پس فردا ساعت 19:30 در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برابر هم قرار می‌گیرند. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش در نامی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کرد برای معافیت از سربازی سردار آزمون علیرضا بیرانوند، سعید عزت‌اللهی، سید مجید حسینی، علیرضا جانبخش، مهدی ترابی و علی قلی‌زاده 7 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مساعدت کند. در قسمتی از نامه وزیر آمده است فرزندان رشید این سرزمین در جام جهانی روسیه با غیرتی مثال زدنی جلوه‌ای از عظمت و قدرت ایرانیان را به رخ دنیا کشیدند. در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور دلوی تیم مس سونگل مدافع عمر قهرمانی برابر تیم ارجن شیراز با تساوی 1-1 متوقف شد. شهروند سالی 4-2 آذرخش بندرعباس را شکست داد و پارسیان شهر قدس 8-2 بر شهرداری سابق غلبه کرد. امروز نیز تیم سوهان محمد با گیتی پسند اصفهان در قم، مقاومت البرز با مقاومت قرچک در کرج، تیم اهورا با فرش آرای مشهد در بهبهان و شرکت ملی عفاری و سنیچ سابق در اهواز ساعت 18 دیدار دارند. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در ازبکستان دیشب رسول معتمدی در دسته 94 کیلوگرم در حرکت دو ضرب با بالای سر بردن وزن 200 کیلوگرمی به مقام سوم و مدال برنز رسید. معتمدی در یک ضرب نهم و در مجموع چهارم شد. پیش از این حسین سلطانی در 77 کیلوگرم در یک ضرب و مجموع مدال نقره و در دو ضرب مدال برنز به دست آورده بود. همچنین در نخستین روز رقابت‌های وشوی قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان در برزیل، مهدی خانی عضو تیم تالای پسران ایران در فرم ننگوان و فاطمه جزینی در فرم داوشو به مدال نقره دست یافتند. تیم والیبال خاتم اردکان تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا پیگیری می‌کند. گزارش همکارم علیرضا ابوطالبی از یزد و صحبت‌های میرحسینی سرمربی تیم و عادل غلامی، شهرام محمودی و حمزه زرینی سه بازیکن کمکی خاتم را بشنوید.
شاید تا همین چند وقت پیش خود اردکانیان باورشون نمی‌شد تیمشون نماینده والیبال ایران تو باشگاه‌های آسیا باشه. سرمایه‌دار بانک سرمایه کنار کشیدن تا حالا خاتم آسیایی بشه.
اولین به قول ما رو تجربه‌ای هستش که یه نماینده استانی از برای باشگاه آسیا کسب می‌کنه.
میرحسینی رو تجربه ملی پوشای سابقمون حساب کرده.
به تبع باید ما یه تصمیم ما گرفتیم که یه سری بازیکنایی رو بگیریم که هم تجربه بسیار بالایی دارن، هم بتونن خیلی سریع با توجه به زمان کمی که داریم بتونن هماهنگ بشن.
خیلی خوشحالم که جزو کسایی هستم که قراره که به این تیم کمک بکنم تو بازی‌های باشگاه آسیا.
خدا رو شکر شرایط خوبی داریم، داریم به آمادگی نزدیک‌تر میشه. فکر کنم توی اردوی آخرمون ان شاءالله به اوج آمادگی برسیم.
درسته به اسم خاتم اردکان داریم میریم برای مسابقات، ولی خب نماینده کشورمون هم هستیم، میریم که برای والیبال کشورمون آبروداری کنیم و بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم.
حریفای آسیایی خاتم مشخص شدن و اونا کار سختی جلوی حریفاشون دارن.
تو گروه قزاقستان، ژاپن و قطر هستیم. خدمت مناسبت ای هستیم. چهار تیم اول تا چهارم باشگاه آسیا هستیم و کار بسیار سختی را داریم.
19مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا با حضور 17 تیم از 8 تا 15 مرداد به میزبانی میانمار برگزار می‌شود. همچنین در دومین روز رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های بانوان آسیا در قزاقستان دیروز تیم پیکان ایران در دیداری نزدیک با نتیجه 3-2 مغلوب تیم CMFC چین تایپه شد. نماینده کشور در روز نخست هم به قهرمان قزاقستان باخته بود. تیم استقلال تهران در دیداری دوستانه در اردوی ترکیه دیروز با 1 گل مغلوب تیم ماریپول اوکراین شد. خبر دیگری که پژمان منتظری مدافع ملی پوش استقلال پس از توافق با مسئولان باشگاه از امروز به تمرینات تیم در ترکیه اضافه می شود. مسئولان باشگاه الدهیل قطر نبیل معلول سرمربی تیم ملی تونس در جام جهانی را برای هدایت تیم خود انتخاب کردند. الدهیل رقیب پرسپولیس ایران در مرحله 1/4 فینال لیگ قهرمانان آسیا است. اما تیم‌های قایقرانی آب‌های آرام مردان و زنان ایران روزهای پایانی تمرینات خود را برای حضور در بازی‌های آسیای جاکارتا اندونزی پشت سر می‌گذارند. صحبت‌های ایرج اقلیمی سرمربی و آرزو حکیمی و امین بوداغی ملی‌پوشان قایقرانی ایران را بشنوید.
برنامه‌هایی که دادیم حدوداً 70% انجام شد. در جنوب کشور اردو زدیم، حدوداً 35 تا 40 روزی بچه‌ها اونجا بودن، تمرینات زمستون رو اونجا انجام دادیم. یه اردو 2 هفته‌ای هم پیش بینی شده که یکی از کشورهای همجوار اندونزی انجام بشه که بتونیم 2 هفته قبل از بازی‌ها بچه‌ها رو ببریم اونجا با شرایط آب و هوایی اونجا تمرین بکنن و از همونجا اعزام بشن برای بازی‌های آسیایی.
اینجا تست انتخابی رو داشتیم که خدا شکر تایم خیلی خوبی رو تونستیم بزنیم. امیدوارم بتونیم همین نتایج رو به خیلی بهترش رو توی مسابقات خودمون نشون بدیم.
قایقرانی رشته المپیکی که 14 تا مدال تو بازی‌های آسیایی داره، 14 تا مدال میتونه ایران رو تو رنکینگ کلی خیلی بالا بکشه.
و رسانه‌های انگلیس از برکناری آنتونیو کونته از هدایت تیم چلسی خبر دادن. سان نوشت پس از مدت‌ها کش قوس بالاخره سرمربی ایتالیا چلسی از هدایت آبی پوشان لندن برکنار شد. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی برای نیمه شرقی کشور وزش باد به نسبت شدید، طوفان و خیزش گرد و غبار پیش بینی کرد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
همچنان در نیمه شرقی کشورمون، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یه بخشایی از استان یزد وزش بادهای به نسبت شدید رو دارن. در برخی نقاط به خصوص برای شرق و جنوب شرق خیزش گرد و خاک رو داریم. همچنان در شمال سیستان و بلوچستان در منطقه زابل هم طوفان گرد و خاک رو خواهیم داشت. اما در این مدت در جنوب غرب کشورمون استانهایی مثل کرمانشاه، اینام، خوزستان میشه گفت پریده گرد و خاک رو دارن، با توجه به اینکه وزش بادهای محلی رو تو منطقه داریم. ضمن اینکه دیگه برای فردا در ارتفاعات استان هرمزگان انتظار افزایش هوا و بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. برای روز یک شنبه این شرایط در ارتفاعات شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل رخ میده. در سایر مناطق کشورمون دیگه برای سه روز آینده پدیده قابل توجهی رو نخواهیم داشت. تهران هم آسمانش برای امروز صافه، گاهی وزش ملایم باد رو داریم. 37 درجه سانتیگراد هم پیشینه دمای امروز شهر تهران خواهد بود.
شنوندگان عزیز، به پایان